بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة من الحسن الصلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طيلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای ملا مقام اسلام صلواتی اهدا می کنیم. خدای متعال را شکر می کنیم که توفیق عنایت فرمود در جوار آستان ملک پاسبان حضرت سامن الحجج صلوات الله علیه و علا آبائیه و ارناه المعصومین و علا اختیه فاطمت المعصومه. شلفیاب شدیم و پایان این سال را در حضور این بارگاه سپری کنیم و شاهد حلول سالی پربرکت نورانی توأم با عزت اسلام و مسلمین و رضایت قلب مقدس منی از عجل الله فرجه شریف باشیم. پیشا پیش سال نو رو تبریک عرض می کنم و از درگاه خدای متعال عاجزانه، خاضعانه، متذللانه درخواست می‌کنیم که عیدی ما را تعجیل در ظهور ولی از ارواح نافدا قرار بده. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بداریم و همه ما را در راه انجام وظایفمون موفق بداریم. من احساس میکنم که حلفی هستم که در داخل یک دست گلی جا گرفتم. چهرهای نورانی ولایت مدار و عاشقان اهل بیت حضور در این جمع افتخاری است برای بنده. خدای متعال را شکر می کنم و از او مسئلت می کنم که جمع ما را جمعی ولایی بهشتی قرار بده و انشاءالله در مقام قرب الهی هم علی سرور متقابلین اونجا ناظر چهره‌های نورانی شما باشیم. من به جای اینکه یه سخنرانی رسمی و توأم با تشریفات و اینها را بخوام ارائه بدم که اهلش هم نیستم، بلدم نیستم، سعی میکنم در بعضی از مطالبی که فکر میکنم برای جوانها در این عصر اهمیت داره به اونا بپردازم. خب از من سنی گذشته و زمان ما دو نسل مقدم بر شما بود. شما نسلی هستید که در انقلاب رویدید، در شرایطی که رشد علمی، معنوی، الهی براتون فراهم شده به برکت تلاش های امام راحل رضوان الله علیه و برکت خونه های پاک شهدا، شرایطی فراهم شده که اگر با زمان ما مقایسه کنیم، زمانی که ما در سن شما بودیم و اوائل طلبگیمون بود، و بگیم شما در زمانی هستید که یک شبه میتونید ره 100 ساله برید. اونقدر شرایط برای رشد فکری، انسانی، اجتماعی، اخلاقی برکت این انقلاب، برکت مجاهدین این انقلاب و شهدای انقلاب و ایثارگران این انقلاب فراهم شده که قابل مقایسه با اون زمان ها نیست. البته سنت الهی این است که در هر زمانی در کنار عوامل ترقی و تکامل شرایطی رو هم پیش میاره که امکان امتحان و انتخاب راه فراهم باشه، و طبعا هر قدر امکان ترقی بیشتر باشه باید امتحان سختتری در پیش باشه. برای دانش آموزان دوره ابتدایی یک حدی از امتحان در نظر میگیرن، برای دوره دبیرستان قطعا سختتر خواهد، و برای دوره های بعد هم به همین نسبت مشکلتر، پیچیده‌تر، تا معلوم بشه که لیاقت چه پست و مقام، چه درجه ای از علم، از معرفت، از ایمان، از تقوا و از قرب خدا رو داره. برای این کار این است که همیشه در مقابل نعمت‌های بزرگ معنوی یه عوامل سقوطی هم فراهم میشه. شما الحمدلله همتون اهل فضل هستید. در قرآن می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم و ما يفترون تا آخر آیه. اشاره خواستم بکنم به این که در مقابل نعمت و نبوت و هدایت الهی که با هیچ چیز قابل مقایسه نیست، خدا می فرماید در کنارش هم ما شیاطین انس و جن را قرار دادیم تا یک بالانسی حاصل بشه، زمینه انتخاب متعادل بشه، هر که میخواد از این را هر که میخواد. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. این که عرض کردن ما در این زمان شرایط رشد خیلی بیشتر فراهم شدیم و خدا رو خیلی باید شکر کرد، در این حال باید توجه داشت که شرایط سقوط هم خیلی زیاده. این عوامل شیطانی که به وسیله رسانه‌های مختلف ترویج میشه و امواجش به کشور ما هم، حتی به خانه های ما هم سرایت میکنه، اینا همون عوامل شیطانی است که در کنار عوامل رحمانی باید وجود داشته باشه تا زمینه انتخاب را فراهم بکنه. و به عنوان دیگری، به تعبیر دیگری، همه اینا زمینه آزمایش ها را فراهم. ولی وجود اینها نباید مانع بشه از این که ما نعمت خدا رو نشناسیم و قدردانی نکنیم. اگر فسادهایی هست، انحرافاتی هست، شیطنتهایی هست، ما نگاهمون رو باید به نعمتهای خدا بدوزیم، خدا رو شکر کنیم و از او بخواهیم که ما را از سقوطها، از انحرافها، از گمراهیها حفظ. به هر حال این شرایطی که ما داریم خیلی باید قدر جوانام رو بدونیم که سرمایه های عظیمی هستن. آینده کشور ما، آینده انقلاب ما و آینده جهان در دست این نسل نوپا است که تا چند دیگه عمده فعالیت های جامعه را در دست میگیریم. اینا گوهرهای بسیار گرانبهایی هستند که اگر عوامل رشدشون درست فراهم بشه و به حرکتشون جهت صحیح داده بشه، راه 100 ساله را میتونن یک شبه طی کنه. و اگر خدای نکرده دوچار عوامل شیطانی بشن، محروم بشن از راهنمایی های الهی و رحمانی، در دام شیطانی میفتن که خلاصیش مشکلی. حالا من بعد از گذراندن دو نسل از پیش از شما و در حالی که دیگه آفتاب عمر در حال غروب کردن هست، خودم رو میخوام بذارم جای شما. میگم که من یک نوجوانی بودم، 15-16 ساله جوانی بودم، 20 ساله مثلا، در این شرایط به چی احتیاج داشتم، چه حساسیت هایی برام بود. خب برای اینکه خیلی بحث گسترده نشه، من سعی میکنم فشرده از بکنم اون نکته ای که مورد توجه هم هست. بعد از این که ما این حق رو شناختیم، مذهب حق رو شناختیم، و البته در همه اینها زمینه تحقیق همچنان باقی است و باید سعی کنیم عمیق‌تر بشه معرفتمون، ایمانمون، قرار مفروض ما این است که در این سطحی هستیم که از اون جهات نگرانی نداریم. اصل دین اسلام را و مذهب حق شیعه را کاملا شناختیم و به اون پابندیم. خب یه جوانی که وارد این فضایی میشه که الحمدلله مذهب شیعه حاکم است و معارف شیعه در دسترس هست، کتاب ها، بیان ها، الگوهای عملیش هم دیده میشه در جامعه، یه سوالاتی براش مطرح میشه که گاهی آزاردهنده است. ما در همین زمان خودمون، حالا من فرض کردم که گذاشتم خودمون جای یک نوجوان، میبینم که از اون زمانی که به تکلیف رسیدم و حالا یه مقداری با مسائل اجتماعی آشنا شدم و اینا، میبینم کسانی یه مسیر خداپسندی را پیش گرفتن، در راهش فداکاری میکنن، از هیچ چیزی مضایقه نمیکنن، هرچه دارند حاضرن در راه پیشرفت اون مسیر صرف کنن، فداکاری کنن، ایثار کنن. خب نمونه هاش شهدایی که در جبهه ها شهید شدن و ایثارگرانی که باقی موندن، شهدای زندهی که هستن و خانواده هاشون، که نمونه های بسیار جالب و اعجاب انگیزی دارن که در تاریخ بشریت کم نظیر. مادرهایی که 3-4 تا بچهشون را خودشون فرستادن جبهه، مادری که 3 تا بچهش را خودش کفن کرده، دفن کرده و هیچ خم به ابرو هم نیاورده، بعد هم میگه خدای اگر چهارمی هم داشتن بخواستن در راه تو رو. اینا گفتنش آسونه ها، پدری خار تو پای بچهش بره شب خوابش نمیده، مادر بچهش دل درد بگیره شب خوابش نمیده، وقت جوانی رسیده آدم خود از تماشاش لذت ببره، خودش کفن کنه بفرسته جبه، جنازش بیاد خودش دفنش کنه، به هیچ خند به اول نگاره، خدا هم رو شکر کنه. اینا به افسانه شبیه تره. اگر نبودیم نمونه هاش رو ندیده بودیم باور نمی کنیم چه دوستایی بشه هستن. خب یه ده اینجورند، بعد از این که حالا بچه هاشون هم در راه خدا دادند و اینها، کوچکترین طمعی از این انقلاب از متصدیان از دولت مردان نداره. ازشون میپرسند شما چه کم بودی داری؟ میگه هیچی. ما خدا رو شاکر هستیم که در زیر سایه ولایت فقیه زندگی میکنیم، هیچی داریم. بعضی هاشون با کمال سختی که میدونیم زندگی میکنند و به روشون نمیارند و اینجا اظهار حاجت هم نمیکنند، وقتی خیلی اصرار میکنند که شما آخر یه حاجتی ابراز بکنید، یه چیزی بخواید، من تنها آرزوم این است که یک بار وجود مبارک نایب امام زمان رو از نزدیک ببینم. این بالاترین آرزوش. هزار سختی و گرفتاری رو تحمل میکنیم، به خم به ابرو نمیاره، جایی هم اظهار نمیکنیم، نگرانیش ناراحتیش از اینه که هنوز موفق نشد آقا رو زیاره. اینا افسانه هاییست که در زمان ما تحقق پیدا کردیم. قبل از اینها ما زندگی میکردیم، یکی کسی این سال برامون میگفت تو خیالات خوابه، بگه میشه اینجاست. خب میبینه جوان و جوان ما، جوان ما میبینه که یه عده اینجوری هستن، یه عده هم یه جوری دیگه هستن. چه بسا روزگاری را با خوشنامی زندگی کردن، مردم به اینها علاقه داشتن، کارهای خوبی انجام دادن، اما الان یه جوی دیگه زندگی می کنن. گویا انقلابی واقع نشدی، گویا شهیدی ندادیم ما، گویا شعار اسلامی مطرح نیست. این هم مثل که از قدرتمندان دنیا که دنبال این هستن که ثروت بیشتری بیندوزن، مقام بیشتری کسب کنن، خودشون و خانوادهشون تا نسلهای آیندهشون تأمین بشن، تو این فکر هست. پاش گفته یه وقت توطئه هم می کنن برای براندازی نظام، حالا خودشون، بچه هاشون، دوستانشون، ابایی نداره. خب یه جوان میگه چرا آدمی زاد اینجوری میشه؟ مخصوصا اگه کسی سوابق خوبی هم داشته باشه بعد اینجوری میشه. خب قرآن کریم، خدایی که ما را خلق کرده، خب میدونی آدمی زاده چجوری براز بشه، چه دست گلای براز به آب بده. در قرآن کریم یه آیاتی اومده که زمینه ذهنی و فکری و فرهنگی را برای ما فراهم میکنه که در مقابل این حوادث یهو وحشت نکنیم، خودمون را نبازیم، بدونیم نشدنی سابقه داریم، توجه داشته باشیم که خودمون تو این دام ها نیفتیم، ولی نشدنی. وَتْلُ عَلَيْهِمْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. خدا به پیغمبرش میفهمد این داستان رو برای مردم نقل کن، این داستان آموزنده است، به دردشون میخوری، یه جایی بهش احتیاج داره، برایشون بگو چنین واقعه اتفاق افتاده. و در کنارش هم ما هم از آیات داریم هم از روایات که اون چه برای بنی اسرائیل اتفاق افتاده برای شما هم اتفاق خواهد افتاد. حذف النعل بالنعل ولو انهم دخلوا جحر ضب لدخلتموه. داستان این است که خدای متعال یکی از بندگانی که از نزدیکان حضرت موسی از مؤمنین با تقوام خدا کراماتی بهش داد، در روایات آمده که مستجاب الدعوه بود، هر دعایی میکرد مستجاب. در خود قرآن اینا نیومده، همین میفرماید الذی آتیناه آیاتنا. خیلی تعبیر سنگینی است، این تعبیر است در مورد انبیا گفته میشه. میگه شخصی بود، دعب قرآن نیست معمولا اسم ببره تو داستان ها و اینا، شخصی بود که آیات خودمون رو بهش دادیم، ولو شئنا لرفعناه بها. اگه میخواستیم مجبورش کنیم میتونستیم به وسیله همون آیات به یک مقام رفیعی برسونیمش، اگه به زور میخواستیم ببریمش، یعنی زمینه را اونچنان براش فراهم کردیم که میتونست به عالی ترین مقامات برسیم. لکنه اخلد الی الارض و تبع هوا. با اینکه ما این کرامت ها رو بهش دادیم، مثلا حالا طبق اون روایات مستجاب الدعوه بود، هر که هر حاجتی داشت می اومد پلون اظهار میکرد و براش دعا میکرد، دعاش مستجاب میشد. با وجود این موقعیت پیدا کرده بود در بنی اسرائیل، خیلی محترم بود، ولی این شخص رو شرکت طرف زمین به دنیا چسبید. اخلد الی الارض و تبع هوا، دنبال خواهش های دلش رفت، دلخواه هایی داشت دنبالش. نتیجه چی شد؟ اون آیات و کرامت هایی که بهش داده بودیم که اثری نکرده، چی؟ کارش به جایی رسید که قرآن با همه ادبی که در کلام رعایت می کند میگه کارش به جایی رسید که مثل سگ شد. و مثله که مثل الکلب، همون کسی که اون مقامات عالی رو بهش داده بودیم مستجاب الدعوه بوده، در اثر دنبال هوای نفس رفتن کارش به جایی رسید که مثل سکش. ان تحمل علیه یلهث و تترکه یلهث. اینا رو میگه برای اینکه ما وحشت نکنیم، چون بنا بود در صدر اسلام یه همچه اتفاقایی بیفته. خدای متعال از پرت رحمتش زمینه ذهنی رو فراهم میکنه که یه وقت تعجب نکنیم بعضی خیش قومهای پیغمبر، نزدیکان پیغمبر یهو شمشیر علیه اسلام میکشن، علیه جانشین پیغمبر بگیشن، تعجب نکنیم. آدمیزاد اینه دیگه، میتونه با اینکه به مقامات عالی رسیده و اونقدر پیش خدا قرب پیدا کرده که مستجاب و دعوه شده، میتونه سقوط بکنه اسفل سافلین، که از هر حیوانی پستر بشه، بشه مثل سگ. میشه آدم زد عکسش هم، کسانی عمری با بت پرستی، با فساد، با انواع گناهان زندگی کردند، اما نور ایمان در دلشون تابید، از پیغمبر اکرم تبعیت کردند، به مقاماتی رسیدند که ما هر چی فکرش بکنیم پا پایه اون مقامات چه درست نمیتونیم درک کنیم. از همین مردمی که بت‌پرست بودند، به مفاسدی گناهانی مبتلا بودند، حالا اونی که ما همه ما میشناسیم که عاقبت به خیر شد، حر ابن یزید ریاضی، ولی مثل تنها اون نیست، مثالا فراهون داریم، هر دو شنا ممکنه. تذکر اینا برای اینه که ما بفهمیم چه موقعیت حساسی داریم. نه بلعم باور منحصر به فرد بود، نه حر ابن یزید ریانی. هزاران و میلیون ها انسان ممکنه بشن مثل بلعم، هزاران انسان ممکنه بشن مثل حر. راه بازه، فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. خب همه اینا رو باز عرض کردم، چون من یه جوانی هستم مثلا که دارم راجع به این مسائل فکر میکنم که چطور شده اینجوری شده. خب یه جواب اجمالی از این آیه به دست آوردم که دنبال هوای نفس رفتن خطرناک. از اون طرف هم دنبال اولیاء خدا رفتن خیلی نافع است. عکسش هم داریم ما، حالا اونم خیلی عجیبه، اونم در یک مورد در قرآن تصریح شده، ولی اونقدر عجیبه که با خیلی هم بحثش هم نمی کنی. اصحاب کهف گرفتن در یه غاری پناه بردن اونجا که از شر حکومت محفوظ باشن، یه سگ هم همراهشون بود. اینا مدت اونجا خوابیدن، سگشن بعدشون بود، خواب رفتن چند صد سال. اما سگ حالا چه استعدادی داشت، این سگ خدا میده. بعد از 300 سال که بیدار شدن، این سگ شکل انسان بود، سگ اصحاب که. روزی چند پی نیکان گرفت و مردم شد. حتی تا اینجا ممکن، چیزی که شاید بعضی از فیلسوفان و متفلسفین میگن این انقلاب ماهیت است و محال، ولی شد، قرآن میشود. البته تا قرآن تصریح نشده این مطلب تو روایات. به هر حال آدمیزاد اینقدر ممکنه ترقی کنه یا تنزل کنه و نوسان داشته باشه. خب حالا این اندازه رو فهمیدیم، ولی این مشکل من جوان را به اصطلاح حل نمی کنیم. بلکه چه کنیم پس؟ از کجا که ما مثل بلعم نشیم؟ حالا بریم درس بخونیم، زحمت بکشیم، عبادت کنیم، چنین و چنان، چه خاطر به خاطر چنین داریم که ما در راه صحیح بمونیم؟ چرا اونا اینجور شدن؟ خب میگن هوای نفس، بالاخره هوای نفس هر کسی یک کمی داره. بالاخره ما معصوم که نیستیم، بالاخره گاهی هم پیروی از هوای نفسمون میکنیم. نکنه یه جوری بشه ما بشیم مثل بله. اونایی که اون راه صحیح رفتند و توانستن استقامت کنند، و اون مادر توانست تا بعد از شهادت چند تا بچهش بگه کاش یکی دیگه هم داشتن در راه خدا میدادن، اون چجور شد که اون جوری شد؟ و اونی که بعد از رسیدن به مقاماتی و سرنگون شد و واجبون شد و دنیا پرست شد و شد فمثل او که مثل الکلب، چرا اینجوری شد؟ چطور شد؟ آیا یه راهکاری هست که آدم دنبالش بیره، سعی کنی که به اون فساد مبتلا نشی؟ کلیش اینه که هوای نفس دنبالش نراده. اما این خیلی کلیه، خیلی عملی هم نیست. خیلی همه ما کما بیش یه گرایش های نفسانی داریم، یه دلخواه هایی داریم، هوس های آرزو هایی برای دنیا مون داریم دیگه. اون چیه که باعث میشه اونجوری سقوط بکنه؟ و در اون خانم و در اون پیرزن چی هست که این چنین قرص محکم بدون استحاب بدون دغدغه قرص ما میسی؟ آمریکا هیچ غلطی نمیتونه میکنه، تا ما هستیم نمیذاریم افتادیم. آیا یک راهکار عملی تری میشه پیدا کرد که آدم یه مقداری مسئولیت پیدا کنه از این خطرها و راه صحیح را بشناسه و دنبال کنه و با استقامت بماند در اون راه؟ میشه یا نمیشه؟ کار انبیا همین بوده که میان راه ها را به مردم نشون بدن، تربیت کنند افراد. تربیت کردن فقط نشون دادن راه های کلی نیست، تربیت کردن فقط نسخه نوشتن نیست، تربیت کردن باید ممارست عملی داشته باشی، مواظب رفتار متربی باشی، ببینه اونجایی که داره انحراف میکنه توجهش بدی، یادآوریش بکنی. تربیت بارش سنگین‌تر از تعلیم. اونا اومدن برای همینا به مردم بگن آهان اینجا که دارید میرید مواظب باشید، این خطرناک هست، به سراشیبی که رسیدید دور بر ندارید، یه خود خودتون رو کنترل کنید. حالا توی جاده سراشیبی شروع کنه دویدن، دور برداره دیگه نمیتونه خودش رو کنترل کنه، نتیجه چی میشه؟ میخوره زمین، سرش مغزش خورده. هشدارش میدم وقتی داره تون میره یواش، یه خود حواس جمع باشه، خودت رو نگه دار، کنترل داشته باش. این میشه تربیت. چی کار بکنیم ما که چه دستور العمل‌های کلی که بتونیم ما در زندگیمون مصادیقش رو بشناسیم، عمل کنیم و امید داشته باشیم که از انحرافاتمون جلوگیری کنیم. برای اینکه خیلی طولانی نشاله در این جلسه، من چیزی که عمدتاً از نجم البلاغه آموختم و عرض میکنم خدمتتون، حالا اگر حیاتی بود و توفیقی بود و جلسه دیگه موفق شدیم خدمتتون برسیم، شاید توضیح بیشتری عرض بکنیم. بالاخره اینایی که منحرف شدن الان تو ذهنتون، شما ممکنه کسانی رو بشناسید که منحرف شدن از تیپ های مختلف، از سیاست مداران، از بازاری ها، ثروتمند ها، حتی از جبهه رفته ها، شاید داشته سراغ میشه. اینایی که منحرف شدن وقتی خوب پیگیری میکنید عامل اصلی انحراف شد از کجا، زاویه باز شد، از کجا منحرف شدن، چی عامل اصلی بود که اینها را از مسیر صحیح جدا کرد، هلشون داد به یه طرف، خوب که شما رسیدگی بکنید از دو چیز خالی نیست، یا ندانستند راه صحیح کدام است، در اثر جهل و غفلت دنبال یه راهی رفتن بعد ادامه دادن منجر به سقوطشون. اول مسامحه کردن برن تشخیص بدن، درست نرفتن ببینن وظیفشون چیه، از روی جهل یه کاری کردن، مسامحتن از روی غفلت یه راهی رفتن، بعد دیگه پاشون رو بیل موند، دیگه نگاه نکردن میبینن درست اومدن یا کج رفتن. مخصوصا وقتی یه شیرینی هایی هم همراهش باشی دیگه آدم بر نمیگرده ببینه که این که غذایی که خورد مسموم نبود، اون یه شیرینی بود، خوشمزه بود، حتما خوب بود. به هر حال یه عاملی که موجب انحراف و سقوط آدم میشه جهل. جهل به معنای وسیعش، یا اصلا راه های کلی را بلد نیست، یا مصداقش را نمیشناسه، یا مسامحه کرده، تعبیر کرده، گفت حالا چه فرق میکنه. به اون آقا گفتن صبح پیش از آفتاب دو رکعت نماز بخون، گفت حالا چه فرق میکنه چه پیش از آفتاب چه بعد. کارهای دیگه هم همینطور، خیلی رو مسامحه، حالا اینجور باشه، انما البیع بصر رضا. بالاخره یه معامله هست، سرمایه گذاری هست و یه سودی، حالا چه بیع باشه چه ربا باشه مسامحه، انما البیع بصر رضا. و خیلی سایدی تا میرسه به مسئله ازدواج، خب با یه انکهتو حلال میشه، خب چه انکهتو بگی چه نگی چه فهم. همه اینا برمیگرده به این که آدم نسبت به اصل اون رفتاری که باید داشته باشه و معتقد باشه بینش روشن نداره، فکرش، اعتقادش، عقیدش غبارآلوده، شفاف نیست. اینه که اشتباه میشه، وقتی فضا غبارآلود بود آدم ممکنه سر دوراهی اشتباه بکنه، این راه رو با اون راه. این یه آمریکاست، ولی همه انحرافات مال اینجا نیست، برای اینکه ما خیلی آرا سراغ داریم، میدونستن یک کاری صد در صد بده غلطه، به دیگران هم حتی میگفتن این کار نکنیم، اما خودشون کردن به مبتلاش. نمونه هاش تو این مبتلایان معتادان به مواد مخدر و امثال اینا میبینید، مثال های روشنشه. تو مثال اجتماعی و سیاسی هم هست، اینا میدونه بده، نقل میکردن، حالا من خودم از نزدیک ندیدم ولی نقل میکردن، شاید خیلی هم دور از واقع نباشه، یه پزشکی در باره مضرات سیگار سخنرانی میکرد. حالا سر کلاس درسی بود یه جای سخنرانی میکرد که سیگار کشتن چقدر ضرر داره و چند نوع سرطان ممکنه ایجاد بشه و چنین و چنان. بعد کلاسش که تموم شد سخنرانی، رفت تو دفتر سیگار جلوه آتیش سر بود، شروع کرد خود سیگار کشیدن. نه شما تالا داشتید، اون حالا خسته شدم این سیگار. این واقعا میدونه، تالا یه سال داشته سخنرانی میکرده، یه چیز دیگه هست اینجا که نمیذاره طبق علمش عمل کنه. نمونه بارزش عادتهای بدیست که ها داری، در همین معتادینه همینجوره، که مانه میشهده که دست بردارن از این کار عادته. البته عادت فقط این اعتیاد به مواد مخدر نیست، ما هم در زندگیمون خیلی چیزا عادت داریم، میدونیم بده اما عادت کردیم. حالا اجازه بید من مثالاشو نگم، جوانا خودشو میتونن مثالاشو در ذهنشون تصور کنن، میدونه یک کاری بده ضررم داره، ناراحت هم هست اما عادت کرد، نمیتونه راه. بنابراین ما دو تا عامل کلی داریم، یه عامل شناختیه، نمیدونه چی کار باید بکنه، اشتباه میکنه، راه غلط میره، بعد مبتلا میشه، سقوط میکنه. یا میدونه اما نمیتونه دست برداره از کار زشتی، دلبستگی پیدا کرده. یه تعبیری که عامتر از عادت باشه در موارد مختلف به کار بیاد شاید این تعبیر دلبستگی باشه. تعبیر قرآنیش چیه؟ تعبیر در فرهنگ اسلامیمون حب دنیا رأس و کل خیر، حب دلبستگی. جوانها در اول عمرشون که میدونن ممکن است راهی را پیش بگیرن که اونقدر ارزش داشته باشی که هیچ حسابگری نتونه دقیقاً حساب کنه که این چقدر کارش ارزش داره، چقدر عمرش بهره داشته. برای یه آدم میشه این چیزی. اگه هیچ کس رو نمیدونید، باور ندارید، یه خود درباره امام فکر کنید. یه آخوند بیشتر بود، یه مدرس بود درس میگفت، کنار صدها مدرس دیگه. امروز تو این کشور هر کار خوبی انجام بگیره سهمی ازش تو نامه اعمال امام نوشته. اگر امام و حرکت امام و انقلاب نبود، من و شما کجا بودیم؟ در چه حالی؟ چه دینی؟ چه اسلامی؟ همه این برکت ها امام داره شرکت. یه نفری ها تا کی؟ تا روز قیامت. یک نفر در یه مدت کوتاهی کاری کرد که تا روز قیامت هر مؤمنی هر کار خیلی میکنه، حالا هر میگم این مقدار مبالغه است، بسیاری از هزارها میلیونها انسان کارهای خیلی که میکنن امام داره شریک. کی میتونه اینا حسابش کنه این چقدر خوبه؟ با چه فرمولی میشه اینا نشون داد؟ آدمی جان میتونه اینجور اوج بگیره؟ از اون طرف هم میتونه مثل صدام یا کسان دیگری که باعث انحراف و گمراهی مردم میشن، هرچی گناه میکنند، هرچی منحرف میشن راه خطام، یه سهمی هم در نامه اعمال اون شخص نمیشه شده که اون به این راه کشندشون. البته از اینا کم نمیشه، خود قرآن میگه، ولی یه سهمی هم اضافه در نامه اعمال اون نوشته میشه که تو باعث این شدی اینا این کارا رو بکنن. ما چه کنیم که مبتلا نشیم؟ از این عمرمون اون استفاده رو بکنیم که چیزی شبیه بی نهایت هست. و یا اونقدر سقوط بکنیم که باز چیزی شبیه بی نهایت سقوط. عذاب‌های جهنم الالعبد. اگه بخواید ما راه صحیح بریم که اینقدر فاصله بینش بین دوتا بینه آید، دوتا کار باید بکنیم. یکی باید شناختمون را عمیق و وسیع کنیم، بیشتر بفهمیم، بیشتر بدانیم، عمیق‌تر بفهمیم. و به تعبیری که مقام معظم رهبری روش تأکید میکنن، بصیرت بیشتری. این یک عامل است که میتونه ما را حفظ بکنه از انحراف ها، بهتر فهمیدن، بهتر درک کردن. عامل دیگه این است که از ابتدا، حالا که ما جوان هستیم، هنوز به خیلی چیزها معتاد نشدیم، سعی بکنیم که تمرین کنیم از راه های خطرناک فاصله بگیریم، با رفیقای بد کمتر معاشرت کنیم، در جاهایی که مرکز گناه و فساد و انحرافات هست کمتر بریم، اصلا بریم. سعی کنیم خودمون رو عادت بدیم به کارهای خوب، آرام آرام، نه اینکه یهو هجوم بیاریم. یهو دو آدم هجوم بیاره خسته میشه، زود آدم میذاره کنار. نه، آرام آرام با تمرین متوازن متناسب. کلیش هم این است که سعی کنیم به جای اینکه بگیم چی دلم میخواد یا مردم چی میخوان، بگن خدا چی میخواد. اینو سعی کنیم هر اندازه میتونیم کم. ابتدا روزی نیم ساعت، این نیم ساعت وقت ما جوری سر میکنم که خدا با. یه مدتی که گذشت ملکش شد آدم عادت کرد، نیم ساعت رو بکنه سه رو. و همینطور تقوا داشته باشه در تمام زندگیش، رفتار خدا پسند، عادت بکنه به رفتار. عادت فقط مال کارهای زشت نیست. مؤمنین وقتی یک کار خوبی ازشون فوت میشه، یک گمشده ای دارن، مثل که عزیزشون از دست رفت. اون کسانی که عادت دارن به نوافلشون، یک روز یک شب اگر نوافلشون ترک بشه، روز عزا میگیرن چه مصیبتی ما، چه گناهی کردیم مبتلا شدیم، یک شب نماز شبمون ترک شد. نمونه ها داره، نمونه های عینی. یکی خود شخص امام رضا الله علیه، آدم وقتی عادت کرد دیگه باش راحت میشه. پس دو تا کار اصلی برای جوانهای ما لازمه که میتونه سرنوشت اونها رو تعیین کنه. یکی سعی کنند خوب بفهمند، مرتبه شناختشون رو بالا میاره. البته حد یقف نداره، هر اندازه میسر باشه. خب چجوری بیاریم بالا؟ شما سعی کنید در هر سطحی هستی، در هر اندازه پایی از معلومات داریم، روزی یه ربع ساعت بگذارید مطالعه کنید. مطالعه کتابی که مطمئن هستی کتاب خوبی است، کتاب درست. باعث میشه کم کم شناخت شما نسبت به حقایق بیشتر بشه. اما نه اینکه یه روز آدم یه کتاب بخونه بعد یک سال دیگه لای کتاب باز نکنه. نه، هر روز یه ربع ساعت. هر روز در قشر دارین، هر روز 100 آیه، دستکم 50 آیه قرآن بخونید. اگه یه روز یه ختم قرآن بخونم بعد بگم این حالا باشه برای یک سالم، به جای 6600 آیه مثلا، اینا یه روزه میخونم باشه برای 600 روزم، نه، این اون اثرانه. باید یک برنامه مستمر باشی، هر روزه باشی. اگر که هر جوان در هر حدی هست سعی کنه کتابی را انتخاب کنه که بر معلومات او بیفزایه، روزی یه ربع ساعت اختصاص به مطالعه بده. برای برنامه عملیش هم کار سعی بکنه که تدریجاً رفتارشو طوری تنظیم بکنه که به جای اینکه میگه دلم چی میخواد، اول بگه خدا میخواد یا نمیخواد، دنبال اونی بره که خدا میخواد. اگه اینجوری شد، آدم از همه شرور و مفاسد به اذن الله و عنایت مسئولیت پیدا میکنه. پروردگارا تو را به حق عزیزانت قسم میدیم، ما مهمان امام رضا هستیم، تو را به حق امام رضا قسم میدیم، جوانهای ما را از همه آفات آخرالزمان حفظ کن، وسیله تکامل روحی و معنویشون را بیش از پیش فراهم کن، دست شیاطین را از اونها کوتاه ببر، اونها را از محیط های آلوده دور بدار. برای اینکه استفاده کرده باشیم از توسل به اهل بیت صلواتی ختم. الله